أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پنجم از بخش‌های پنجگانه قاعده المؤمنین شروطهم بیان حکم شرط فاسد بود. بعد از روشن شدن اینکه کدام شرط فاسد محور بحث است که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، و معلوم شدن این که بسیاری از شرایط فاسد خارج از بحثند، برخی از شرایط فاسد که مخالفت فساد اونها در اثر مخالفت کتاب و سنت است بمانند آن، اینها داخل در بحثند، محور بحث این شد که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. دو وجه به دو قول بود. قول مختار این بود که شرط فاسد مفسد عقد نیست، راهش هم گذشت. بزرگان دیگری که نظرشون این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست، اونا هر کدوم نظر خاص خودشون رو بیان کرد. قائلین به این که شرط فاسد مفسد عقد است به وجوه عقلی و قاعده‌ای و روایی تمسک کردن. بعضی از اون ادله طبق قاعده است، بعضی از اون ادله طبق روایات. اولین قاعده که بهش استدلال کردن که شرط فاسد مفسد عقد است این بود که گفتن وقتی شرط فاسد شد، اون قسطی از ثمن که در برابر شرط است به مشروط له داده نمیشه. این یک. چون اون قسط مجهول است، جهالت اون به جهالت کل ثمن سرایت میکند. دو، وقتی ثمن مجهول شد معامله باطل است. سه، لذا شرط فاسد مفسد عقد است رو جهالت قسط. پاسخش این بود که در برابر شرط قسطی از ثمن نیست و چون قسطی از ثمن نیست بنابراین کل ثمن معلوم. قاعده دوم این بود که هر مشروط به انتفاع شرط از بین می رود، هر مقیدی به انتفاع قید از بین می رود. چون این معامله مشروط است به شرط فاسد، مقید است به قید فاسد، وقتی این قید فاسد بود، این شرط فاسد بود، اون رضای معاملی که مشروط به این شرط و قید بود، اون هم نیست. وقتی رضای معاملی حاصل نشد میشه تجارت لا انتراز و تجارت لا انتراز باطل است. پاسخش هم این بود که مرحله نقل و انتقال مشروط نیست، اون مرحله وفا مشروط است که مستلزم خیار است، هیچ طالب فاسدی هم ندارد. بعد از گذشت این دو قاعده به چند روایت تمسک کردن، به سه روایت تمسک کردن. روایت اولا همون روایت عبدالملک ابن عتبه بود که گذشته از اشکال سندی از نظر دلالت چند تا احتمال را میپذیرفت و مجمل بود، چیزی که سندن مشکل داشته باشه، بر فرض سندش تام باشه، دلالتا مجمل باشه، این نمیتواند دلیل فساد عقد باشد. روایت دومشون روایت حسین بن منذر بود، سومشون روایت قرب اسناد از علی بن جعفر از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه. در روایت حسین بن منذر این بود که سوال کرد از اینه. اینه در اصطلاح روایت فقه این است که یک راه حلی برای ربا باشد. یک کسی میخواد پولی به دیگری بده و بعد از دو ماه یا بیشتر یا کمتر دو برابر بگیره یا کمتر بیشتر. اگر خود این پول را قرض بده میشه رباست، ولی برای اینکه ربا نشه اینه را مطرح کردن. چون اینه روشن بود دیگه راوی توضیح نداد، به حضرت عرض کرد یطلب منل اینه. از اینه معناش این است که مثلا یک کسی یک کالایی را به یک مشتری بفروشه نسیه 10 تومن و نقدن از او بخره 5 تومن، در حقیقت این شخص 5 تومن پول داد، 10 تومن طلب دارد که بعد از 2 ماه باید بگیرد. این یک بخش از احتیال ربوی است. این بشکن اصطلاح میکن اینه، چون اینه مشخص بود لذا دیگه در روایت توضیح داده نشد یا در کتاب فقهی مثل مکاسب اینا توضیح داده نشد. اون توضیح رو که عرض کردیم مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه ایشون داشتن در شرح در تقریرات درس مرحوم هاشم که اونم چاپ شد لابد مناظر فرمودی، ایشون در تفسیر همین حدیث ای حسین بن منذر تقریرات درس مرحوم هایی را که چاپ می‌کردن اینجا به خوبی همین معنا رو توضیح دادن. لذا در روایت حسین بن منذر ملاحظه فرمودید راوی میگوید که اون شخص آمده یطلب منل اینه. روایت 4 باب 5 از ابواب احکام العقود وسائل جلد 18 صفحه 41 و 42 این است: حفص بن سوقه عن الحسین بن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی اون رجل فیطلب الینه. اینه چون معلوم بود دیگه توضیح داده نشد. این از من پول میخواد که بعدن به من بده، خب منم که نمیتونم ربا بگیرم. این میگه 5 تومن بده، من بعضی مدتی 10 تومن به شما برمیگردونم، مثلا من که نمیتونم ربا بگیرم چیکار بکنم؟ میتوانم برم یه کالایی رو بخرم یا کالایی که خودم دارم به او بفروشم نسیه 10 تومن، دوباره همین کالا رو از او بخرم 5 تومن، در حقیقت من 5 تومن دادم 10 تومن طلب دارم. این کار جایز است یا جایز نیست؟ این بهش میگن اینه. یجی اون رجل فیطلب اینه فاشتری له المتاع مرابحتن، که اقسام مساومه، مرابحه، مواضعه، تولیه، اقسام چهارگانه به در بحث روز شنبه اشاره شد. خب حالا یه وقت میاد کسی از دیگری کالا میخره، یه وقت نه کالایی که خودش داره میفروشه. عمده این است که این کالایی رو که من دارم به او میفروشم 10 تومن نسیه، ثم اشتریه منه مکانی، هم اکنون که اینجا هستم از اون میخرم 5 تومن. نه 10 تومن در روایت هست، نه 5 تومن در روایت هست، اما اینه معناش همینه. چون اینه معناش همینه است لذا نه ثمن اون بیع اولی مشخص شد، نه ثمن بیع دومی مشخص شد. ثم اشتریه منه مکانی، این درست است یا نه؟ حضرت فرمودن ازا کان بالخیار ان شاء باء و ان لم یشاء لم یبع و کنت انت بالخیار ان شاء اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا بأس. خب پس 2 معامله است. یه معامله اینه که اون صاحب کالا این کالا را 10 تومن میفروشه به خریدار 10 تومن، این اولی که مشکلی ندارد. عمده این دومی است که همین کالا را میخواهد از او به 5 تومن بخره، که محصولش این است که 5 تومن پول داد نقدن 10 تومن میگیره بعد از 1 ماه. خب چون معنای این بود و روشن بود لذا تو حدیث دیگه سخن از تفسیر این نیامد. این سوال من اجلهی ابی اوهو داره، من اجلهی داره تو بعضی از نسخ، ولی اونها مهم نیست. یعنی من کالایی رو میخرم، حالا یا لذا در اون به اولی که کسی بخواد از او بخره، او کلا خارج از بحث است. در باری هوش بحثی این که میگن به اول و دوم، به اول و دوم یعنی میفروشد نسیه به این شخص 10 تومن، میخرد از او نقدن 5 تومن. این دوتا محل بحث است. وگرنه اون که من برم برای او از دیگری میخرم، این مقدمه است، هیچ دخیل نیست. ممکنه خودش کارلا داشته باشه، احتیاج نیست که از دیگری بخره. خب این معنی این است. و در باره بیع اول هم بحث نیست. بیع اول خب صحیحه دیگه، مشکل ندارد. عمده بیع دومه که آیه دوم سر. حضرت طبق این روایت فرمودن که اگر این شخص که شما به او به عنوان اینه فروختی، این کالا را به او فروختی نسیه 10 تومن، اگر او مختار بود میخواست به شما بفروشه میفروشه، نخواست نه الزامی در کار نیست، و شما هم مختار بودید میخواد بخرید میخرید، نخرید نخرید، اگر این است بله اون معامله دوم شما صحیح. اما اگر معامله دوم شما طبق الزام باشد که ملزمید بخرید، و این میشه باطل. خب فیه بحث. اون چی که در روایت دارد این است که اگر او آزاد بود میخواست بفروشه میخواد نفروشه آزاد، و اگر شما آزاد باشید میخواد بخرید میخواد نخرید، من میشه الزامی در کار نیست، فلا بس. این منطوق مفهومش این است که اگر او ملزم بود به فروش و شما ملزم بودید بخرید، فیه بس. این یک مطلب. و منظور از بس هم بس وضعی است، نه بس تکلیفی که ما در صحت و فساد بس میکنیم، نه جواز و عدم جواز. فیه بسون لا بس فیه مفهومش این است که اگر شما مختار نباشی فیه بسون، بس هم یعنی فساد. یعنی دو مطلب. و هیچ راهی برای فساد نیست مگر اینکه شرط کردن دیگر. چون شرط کردن که بخرند و بفروشه به او، از او بخرند و او بفروشه، چون شرط کردن این معامله فاسد است. اگر شرط نکرده باشن که الزامی در کار نیست. و این شرط چون در خارج عقد است، در ضمن عقد نبود، شرط خارج عقد فاسد است. این هم مطلب چهارم. این شرط خارج عقد که فاسد است باعث می شود که طرفین ملزم بشون که این کار را انجام بده، چون عرف فرق بین داخل و خارج نمی زرد. چون ملزم می شوند پس رضایتی در کار نیست. چون رضایتی در کار نیست این معامله می شه فاسد. البته این توجیه است که برای شیخ میکنن. حالا برسیم به این که این توجیه تام یا تام نیست. اصل این روایت این است که حضرت فرمود اگر طرفین مختار و آزادن، این معامله دوم بأسی ندارد. اگر طرفین مختار نیستن ملزمن، یعنی شرطی کردن، این معامله بأس دارد. منظور از بأس بطلان است، و منشأ بطلان هم همین شرط است، چیز دیگری که این معامله را فاسد نمی کند. این اساره تحلیل روایت حسین بن حفص بن سوق از حسین بن منذر. اما روایت ششم این باب که عبدالله بن جعفر، علی بن جعفر از وجود مبارک امام کاظم سلام الله نقل میکند، این است که عرض کرد سألتو ان رجل با صوبن به اشارت دراهم. این مصداق این است. روایت حسین ابن منذر عنوان این است. در اونجا عنوان این است بدون شهر، اینجا مصداق این است بدون عنوان. میگوید مردی پارچه را به 10 درهم فروخت، سمش تراهو به 5 دراهم. همین پیرهنی که به مشتری به 10 درهم فروخت، همین پیرهن را همکنون از او به 5 درهم میخرد. این بشکن اینه، یعنی 5 تومن داد نقدن 10 تومن طلب دارد برای آینده. این رباست با احتیال. این کار درست است یا کار درست نیست؟ سمشتراهو به 5 دراهم ایهلو، این کار حلال است. قال علیه السلام ازا لم یشترت و رضیا فلا بعثه. این لا بعثه ظهور دارد در هلیگر. اثبات مفهومش این است که فیه بعثان ظهور دارد در نفی هلیگر، برای اینکه محور اصلی سؤال سائل هلیت است و جواب مطابق با سؤال باید باشد. اگرچه حتی اگر این سؤال هم در بین نبود، ظاهر بحث و عدم بحث در معاملات صحت و بطلان است، لکن در خصوص این سؤال که کلمه یحل آمده، این روشنتر می کند که بحث یعنی حلال نیست، لا بحث یعنی حلال است. خب معلوم می شود که اگر شرط بکنن این حلال نیست، و حلال نیست یعنی باطل است. منشأ بطلانم غیر از این شرط چیز دیگه نیست. پس شرط فاسد مفسد عقد است. بله دیگه، اگر شرط کرده باشه ازا لم یشترتا، به خودشون با رضایت این کار دارن انجام میدن، تعهدی در کار نیست، یعنی با میل خودشون دارن انجام میدن. خب این خساره تقریب استدلال به این دو روایت در کنار روایت عبدالملک ابن عتبه بر این شرط فاسد مفسد است. بزرگانی که قائلن به این شرط فاسد مفسد عقد نیست، پاسخهای متعدد دادن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه پاسخ دادن، به 2 وجه پاسخ دادن که هر کدام از این 2 وجه قابل نقد است. این راه اساسی باید طی کرد. راه اولی که مرحوم شیخ پاسخ دادن که اثرش در این اثناء بحث گذشت، این است که ما در معامله رضایت لازم داریم، چون تجارت باید انتراز باشد. در حدیث حسین ابن منذر یا در حدیث علی ابن جعفر، اینا رضایت ندارن. چرا؟ برای اینکه ملزم شده این شخص، چون تعهد سپرده و شرط کرده، چون دارد که ازا لم یشترت و رضیا، ازا لم یشترت و رضیا. خب اگر شرط کردن، تعهد سپردن، دیگه مجبورن این کار رو بکنن دیگه، رضایتی در کار نیست. چون رضایت در کار نیست باطل است. خب منشأ این الزام چیست؟ منشأ الزام به شرط فاسد است، چون این شرط در متن عقد که ذکر نشده، در خارج عقد ذکر شده. چون در خارج عقد ذکر شده میشه شرط فاسد. این شرط فاسد باعث نفی رضایت میشود. خب پاسخ مرحوم شیخ این است که ما قبول داریم این شرط در خارج عقد است، 1. عرف بین داخل و خارج فرق نمی گذارد، 2. این شرط فاسد است، 3. آیا فساد این معامله که حضرت فرمود اگر شرط نکردن لا بعثه و اگر شرط کردن فیه بعثون یعنی لا یحل، آیا چون این شرط در خارج عقد است و فاسد است عقد را فاسد کرده، یا نه این شرط باعث می شود که رضایت در کار نیست، اجبار در کار است و این اجبار باعث بطلان معامله است؟ ما هم قبول داریم فیه بعثون یعنی باطلون، اما منشأ بطلان این است که این شخص مکره است، مجبور است، مسلوب الاختیار است. برای وقتی که معامله مسلوب الاختیار باشد، معامله باطله دیگه. خب اینه که مشایخ ما رضوان الله علیه فرمودن این جور تحلیل کردن و جه پاسخ دادن از مرحوم شیخ بعید است، برای همین جهت ایشون فرمودن چون طیب نفس نیست و رضایت نیست این معامله باطل. نقدی که متوجه فرموش مرحوم شیخ است این است که ما در معامله بیش از دو عنصر لازم نداریم، یکی باید تجارت باشد، یکی باید رضایت. تجارت بودنش به این است که عوضین دارای شرایط خاص خودشون باشن، مال باشن، حلال باشن، محلل منفعت محلل اغلایی داشته باشن، مقصوب نباشن و مانند. شرایط عوضین ذکر میشه تجارت. رضایت هم باید باشد، تجارت انترازن. این رضایت یا به امر وجودی برمیگرده، اون چی که شرط صحت معامله است، یا امر وجودی است یا امر عدمی، یا یک چیزی شرط است یا یک چیزی مانع. یه وقت هست میگوییم صحت بی مشروط به طیب نفس است، نظیر اون چی که در تصرف مال مردم شد لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. همونطوری که تصرف در مال مردم، کسی بخواد تو خونه مردم بره رو فرش نه کسی نماز بخونه، طیب نفس شرط است، در داد و ستد هم طیب نفس شرط است که یک امر وجودی معتبر است. یه وقتی میگیم نه طیب نفس شرط نیست، یه امر عدمی مانع است، نباید اکراه باشد، اکراه مانع است، فقدان اکراه لازم است، اکراه نباید باشد، یا اونجور میگیم یا اینجور. اگر خواستیم بگویم امر وجودی است به قرینه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، به شاهد سایر ادله میگیم امر وجودی شرط. اگر خواستیم بگوییم اکراه مانع است میگیم رفع ان امتی تست یکی مستکرهو، بالاخره یا اکراه مانع صحت است یا طیب شرط وجود صحت. اما اگر طیب نفس شرط باشد، منظورتون از طیب نفسیه؟ اون مرحله عالی و والای رضای درونی به طیب نفس است. این هیچ کس در معامله شرط نکرده، چون در بسیاری از موارد انسان مجبور است که فرشش بفروشه، خونهش بفروشه، اتومبیلش بفروشه تا پسرش درمان کنه، بیمارش معالجه کنه، این که راضی نیست، طیب نفس ندارد. این حد از طیب نفسی در معاملات لازم نیست. او با کمال اکراه دارد این خانهش میفروشه برای اینکه بیمارش نجات بده، اینکه طیب نفس ندارد. که یک بخش ضعیفی از طیب نفس لازم است که اون در معامله هست. پس اگر منظورتون طیب نفس اون مرحله برجسته و عالی طیب نفس باشد، این در معاملات شرط نیست. و اگر مراحل میانی و نازل باشه که دارج و رایج در معاملات است، بله این که حاصله، که این مقدار حاصل است. یک، اگر بگید که خب این شخص مکره شد، حدیث رفع عن امتی از تست یکیشم مستور رو الی یا ما اکرهو و مانند آن، این حدیث رفع میکند و وقتی رفع کرد یعنی اثرش منتفی است. میگن این هم تام نیست، برای اینکه حدیث رفع در مقام امتنان است. یک، وقتی در مقام امتنان شد مواردی را برمی‌دارد که در رفعش منت باشد نه در رفعش عقوبت. این دو، روی این جهت اگه کسی مجبور شد خانه‌اش بفروشه تا بیمارش درمان کنه، اگر ما بگیم این معامله باطل است که برخلاف منته، بله این مجبور هست به اون معنا، نه کسی او رو بازار کرده باشه. مضطر است، بله نه کسی او رو مضطر کرده باشه، او طبق علل و عوامل مضطر است. شما بخواد بگید این شخصی که برای درمان بیمارش داره فرش رو میفروشه معامله باطل است که برخلاف منته. که پس حدیث رفع که لسان و لسان امتنان است اینجا جاری نیست و اون اوج طیب نفس هم معتبر نیست. از اولا و ثانیا، مگر شرط طیب نفس رو برمی دارد؟ انسان همونطور گفتن ضرورت به اختیار لا یرافی اختیار، امتناع به اختیار لا یرافی اختیار، اکراه به اختیارم لا یرافی اختیار. الان اگر کسی تعهد کرده چیز رو خریده، چیزی رو فروخته، مجبور از واجب وادارش میکنن که این کار انجام بده. مگر ما در احکام شرط صحیح یکی از شرایط احکامش این نبود که این گذشته از حکم فقهی و سبقه حقوقی هم دارد؟ یعنی مشروطون له میتواند مشروطون علیه رو به محکمه ببره، وادار کنه، مجبور کنه، با نیروی قضایی او رو وادار کنه چیزش بگیره، هرچی میگرفت طیب و طاهر است. یکی از احکام شرط صحیح، چون 7 شرط بهش ذکر شده بود یا بیشتر، یکیش این بود که سبقه حقوقی دارد، تنها سبقه فقهی نیست. یعنی مشروطون له میتواند به محکمه مراجعه کند، از قدرت قضایی استفاده کند و این مشروطون علیه رو وادار کند که این کار رو انجام بده، این مال رو بپردازه. وقتی پرداخت، ملک تلق و حلال و طیب و طاهر برای مشروطون له دیگه. اونجا که میگوین ترازی باید باشد، در تلیعه امر است. اما وقتی یه چیزی را آدم فروخت، بعد میخواد مال مردم رو نده، میگه من راضی نیستم، این رضایت معتبر نیست، این مال مردم است نه مال شما. خب پس فقدان رضایت اگر روی الزام و التزام قبلی باشد، این در هیچ جا ضرر ندارد. بله، آقا ایشون میخوان که خب اگر این فاسد باشد که همون رباس میخواد. بله، الان میخواد که به وسیله این، همونطور که یک نامحرمی با یک جمله انکهت، نه بله بله، اگر چون چه اینا این تعهد رو قبول کردن، این شرط رو قبول کردن، حالا اشکال دیگری بر مرحوم شیخ وارد است که خواهیم گفت. غرض آن است که اگر این الزام انسان را وادار کند به اینکه کاری انجام بده، بگیم اون چون کار مجبور است انجام بده، پس رضایت نیست، پس در هیچ تعهدی، در هیچ قراردادی که انسان بقاءً راضی نیست، نباید حکم فتوا به صحت داد. که رضا در مرحله بقا لازم نیست، چون دارد به وظیفه عمل میکنه. وقتی که خرید این کالا را فروخت، خب کالا قیمت عادلش به سوقیش مشخص بود، حالا که رفته تحویل بده یه قیمت گرانتری شد، حالا یقینا راضی نیست، ولی این رضایت معتبر نیست، این مال مردمه. خب ایشون فرمودن به این که چون این شرط باعث می شود که رضایت از دی می رود، بطلان معامله در اثر فقدان رضایت است نه در اثر این شرط فاسد. پس شرط فاسد معامله را فاسد نکرده، نه این شرط فاسد وسیله شده است که رضایت از بین رفته و این رضایت چون فقدان رضایت معامله را باطل کرده. اینم از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بعیده. برای اینکه خب اگر این شرط فاسد نبود، در ضمن عقد بود، شما این رو قبول داری که چون این شرط، الان میگه چون این شرط ابتدایی است و فاسد است، این محذور رو داره. حالا فرض کنیم این شرط رو در ضمن همون عقد اول گفته بودن، این شرط صحیح بود دیگر، این شرط صحیح الزام آورم هست. خب پس در بیع دوم که مجبورن، این بیع دوم که اختیار نیست، به رضایت نیست، به کراهت هست، به جبر هست، این تخصیصا خارج شده؟ یعنی معاملات باید درش رضایت باشد الا در فرو معامله؟ یا نه، تعهد به مانند اون مانع اختیار نیست، چون سلب اختیار با اراده، سلب رضایت با اراده، با ارادی بودن او منافات ندارد. بنابراین هیچ کدام از این تقریب ها که ذکر شده تو فرموش مرحوم شیخ قابل قبول نیست. اینا نمیتونه جواب حدیث حسین ابن منذر یا علی ابن جعفر باشه. بخش دیگری که ایشون پاسخ دادن مربوط به همین این جریان حدیث حسین ابن منذر و علی ابن جعفر از اخیه نه دیگه معامله صحیح است دیگه. بله دیگه. البته حالا یه حرفی که قبل از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل شده که مباد این کار بشه که سوق مسلمین با حیله برگرده ربوی بشه، یه وقت انسان ضرورت دارد و امثال زاله. بعضی از کارهاست که انسان اسرارش نمی فهمد که یک نامحرمی با یک جمله انکحتو میشه طیب و طاهر، و اگر این نباشه مثلا فضل و کل واحد من هما کذا و کذا خواهد. غرض این است که ما به اسرار این احکام و حکم آشنا نیستیم، اما این مقدار هست که مبادا با این وضع بازار عوض بشه، وضع بانک ها عوض بشه. این اون را فیه بأسون همین دیگه، فیه بأس این که بله ایشون فرمودن که اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه. بله بله بأسون فیه بأسون، یعنی اگر نه فرمود به این که لا اولی هم لا بأسه بود، فرمودن اگر کل واحد اینها اختیار داشتن فلا بأسه، مفهومش این است که اگر اختیار نبود فیه بأسون. به منظور از این بحث هم بحث وضعیست نه بحث تکلیفی. خب بنابراین هیچ کدام از این پاسخهایی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی دادن قابل پذیرش نیست، نه اونچه که درباره حدیث حسین بن منذر فرمودن، نه اونچه درباره حدیث علی بن جعفر فرمودن. این الزام ها ما بیش از این لازم نداریم. اگر تیب بخواهیم، تیب نفس حاصل است، بگوییم که اکراه مانع است، اینجا اکراهی در کار نیست، چون با اختیار خودشون دارن به این معامله اقدام میکنن و بقاءً لازم است که اخراج داشته باشن، چون انسان در کار خودش باید مختار باشه نه انجام وظیفه دیگری. مال مردم رو میخواد بده راضی نیست، خب این رضایت او دخیل نیست. اینکه نگفتن که وقتی مال مردم رو باید بدی باید راضی باشی، که ما یه همچه قیدی نداریم. یا اگه مال مردم رو بخواد بدی نباید مکره باشی، که مال خودت رو بخواد بدی باید راضی باشی، مال خودت رو بخواد بدی باید مکره نباشی. یا رضایت شرط است یا اکراه مانه. اما مال مردم رو بخواد بدی نه رضایت شرط است نه اکراه مانه. بله در حدیث دوم که علی بن جعفر است بود اذا لم یشترط و رضیا فلا بأسه، مفهومش این است که اذا اشترط این شخص و لم یرضیا این خب این فیه بأسون، این اون رضایت خاص را نمیگوید. که غرض این است که ما اگر داریم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، مال خود آدمه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان ترازن، مال خود آدمه. اما کسی بخواد مال مردم بده باید راضی باشه، نه تیب شرط است نه اکراه مانه. خب مال مردم داره میده، وقتی تعهد سپرده شرط کرده شرطم مشروع بود دیگه حق نداره امساک بکنه. که خب یه وقت است که بله یه وقت است که صورت سازی و فاکتور سازیه، یه وقت است نه واقعا اینه است. اگه فاکتور سازی باشد کلاهما فی النار، اما اگر چون اگه مگر که وقت بسیار خوب اونی که مجلس تصویب کرده شورای محترم نگهبان تایید کرده اون عقود اسلامی است دیگر، همونجور عمل بکنن. اما اگه فاکتور سازی باشه به سوی اختیار خودشون مشکل ایجاد کردن. اگر چون چه این کار رو انجام بدن یعنی واقعا مضاربه باشه، خب حق اسلامی است، شبیه همینه دیگه. ما که از اسرار معاملات الهی با خبر نیستیم، که همونطوری که با یک جمله حلال حرام میشه و حرام حلال میشه، اگر یک جمله بگوید حلال حرام میشه، زهر و کیک زهر امی، با یه جمله حرام حلال میشه انکهتو، اینم همین طور دیگه. بسیار از اسرار و حکم اشعلاوی است که ما باخبر نیستیم. منتها وضع بازار نباید که عوض بشه. راز اینه که این راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردن، این دو وجهی که فرمودن، هیچ کدام از اینا تام نیست. الحمدلله رب العالمین.